بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين دیگر از صرف دادیم ها؟ دیگر از صرف بحثی که شروع شد این بود که در مسئله ولایت سیاسی فقها در زمان غیبت ما گفتیم سه نظریه وجود دارد. یکی نظریه مشروعیت است که مشروعیت الهی یا مردمی، یکی هم نظریه نفی مشروعیته. ما گفتیم اول از اون نظریه نفی شروع میکنیم، اونهایی که ولایت سیاسی فقها را در زمان غیبت نفی کردند، دلایل اینها را بررسی میکنیم، شبهاتی که مطرح کردن، بعد برسیم به دلایل مشروعیت. گفتیم نفی مشروعیت ولایت سیاسی برای فقها در زمان غیبت یک سلسله خواستگاه‌هایی دارد. خب در جلسه گذشته یکی از اینها را بررسی کردیم، دلائل چیز خواستگاه‌های نفی ولایت سیاسی فقها. از اون 15 خواستگاهی که برای نفی ولایت سیاسی گفته شده، اولی را بررسی کردیم، عدم ولایت سیاسی معصومان، که ادعای معتقد هستند که خود معصومین علیهم السلام، انبیا و ائمه، از ولایت سیاسی برخوردار نبودند. چرا صد به این که جانشینان اونها یعنی فقها از ولایت سیاسی برخوردار باشند؟ این جوابش در جلسه گذشته بررسی شد که نه، ائمه معصومین انبیا از ولایت سیاسی برخوردار بودند و آیاتی که در زمینه وارد شده بود. باز یکی از خواستگاه‌هایی که در زمینه وجود دارد عدم عصمت فقهاست. این بنابراین است که حالا لو سلم ناچه معصومین از ولایت سیاسی برخوردار بوده اند، ولایت سیاسی اونها بر اساس عصمت اونهاست، یعنی چون معصوم هستن ولایت سیاسی دارن، و اما فقها چون بله معصوم نیستن، از ملکه عصمت برخوردار نیستن، پس اینها ولایت نخواهند داشت. در زمان غیبت ما نمیتوانیم بله ولایت را برای فقها اثبات کنیم، چون ولایت برخلاف اصل است دیگه. اصل اولی چیست؟ عدم ولایت احدن الا احدن، هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت ندارد. حالا در مورد معصومی با توجه به اون ادله‌ای که در ولایت اونها وارد شده است، از مقتضای این اصل خارج می شویم، میگیم که بله اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم، و آیاتی که از این قبیل هستند و با این آیات و ادله‌ای که برای ولایت فقها گفته شده از تحت اون اصل اولی خارج می‌شویم، ولی در موارد شک باید به اون اصل اولی رجوع کنیم دیگه. از ما شک می‌کنیم که آیا در ولایت عصمت دخالت دارد یا نه. قدر متیقن این است که بله دخالت دارد، متیقن از ولایت، ولایت معصومین هست. بر موضوع غیر معصومین که ما شک و تردید داریم و همون اصل اولی رجوع میکنیم. بله این یه تقرید است. یه تقریرم این است که اصلا عقل قبیح می داند، دقت کنید، عقل قبیح می داند که خداوند ولایت را تشریع کند بر کسی که اهل خطا و اشتباه است و به اطاعت او دستور بدهد ولایت او را مشروعیت ببخشد. وقتی چه غیر معصوم هست، خداوند چگونه به بله ولایت غیر معصوم مشروعیت میدهد؟ در حال که او خطا میکند، اشتباه میکند، مشروعیت دادن به ولایت او یعنی مشروعیت دادن به خطا، مشروعیت دادن به اشتباه. و عقل این را چیه؟ قبیح میداند. از مستقلات عقلی است که خداوند شارع مقدس بر چیزی که قبیح است امر نمی کند. ولایت کسی را که خطا، اهل خطا هست و اهل اشتباه هست مشروع نمی داند و برای آن مشروعیت نمی بخشد. اون ولایت فکری هست دیگه، اون ولایت فکری هست که در اموال و تصرف کنند و اینا، نه اینکه مثلا این موظف باشد بر فرزند در همه اوامر پدر از او اطاعت کند. رضا یکی از علمای اهل سنت بله در صفحه 36 هست، چگونه آنان یعنی عالمان شیعی عصمتی را که برای ائمه شرط دانستن برای فقیهان اثبات می کنن و چگونه از عصمت که آن همه برای آن تأکید ورزیدن چشم پوشی می نماین. امامیه در مورد ائمه معصومین علیهم السلام یکی از مهمترین صفاتی که برای اونها لازم میداند چیه؟ صفت عصمت است. اصلا ولایت اونها را بر اساس ما چرا میگیم که غیر اونها ولایت نداشتند؟ چون معصوم نبودند، اهل خطا بودند، اهل اشتباه بودند. لولا علی لهلک عمر، خب بارها از او شنیده شده بود. ما به همین دلیل ولایت اونها را مشروع نمیدانیم. اون وقت ایشون میگوید شیعه چه معتقد است که امام باید معصوم باشد و قبیح است که خداوند شخصی که معصوم نیست برای انسانها از طرف خداوند امام قرار داده بشود، در مسئله ولایت فقیه این را نادیده گرفتند. در مسئله ولایت فقیه این را چیه؟ فراموش کردند. در استدلال بر ولایت ائمه معصومین یکی از راه های استدلالشون این است که اینا معصوم هستند. معصوم می تواند ولایت داشته باشد چون اهل خطا و اهل اشتباه نیست. حالا در مورد فقها چرا این را بله نادیده می گیرن؟ خب فقها هم اهل خطا هستند، اهل اشتباه هستند. پس چگونه در زمان غیبت ما برای فقها ولایت را می توانیم مشروعیت ببخشیم و ولایت اونها را مشروع بدانیم؟ از این خواستگاه عدم عصمت فقیهان جوابهایی داده شده، هم جواب نقضی هست و هم جواب حلی. جواب نقضی این است که خب در لابلای مطالبی که در این قسمت بله آوردیم، در لابلای مطالب این مطلب را شما برخورد می کنید، این جواب نقضی را. جواب نقضی این است که خب اگر معصومین علیهم السلام منحصرا از ولایت برخوردار باشند و غیر معصومین ولایت اونها مشروعیت نداشته باشد، چرا خود معصومین در زمان خودشون کسانی را که معصوم نبودن به ولایت و به والی بودن به ولایت نصب کردن؟ خب اونهایی که از طرف مثلا امیرالمومنین علیه السلام یا از طرف پیامبر عنوان والی در یک منطقه یا در یک کشوری نصب می شده، این دو حالت دارد، یا بگوییم که نعوذ بالله اونا خطا می کردن در نصب غیر معصوم، خطا می کردن، این که با اسمت اونها سازگار نیست، ائمه چه معصوم بودن، نصب غیر معصوم اگر خطا و اشتباه باشد، و معصوم چگونه این خطا و اشتباه را مرتکب می شود؟ مثلا مالک اشتر از طرف امیرالمومنین علیه السلام برای ولایت مصر نصب می شود، یا مثلا عثمان ابن حلیف برای فروم منطقه، خود ائمه معصومین علیه السلام و در رأس همه ائمه خود پیامبر اسلام در زمان خودش ما می‌بینیم که افرادی را که از ملکه عصمت برخوردار نبودند برای ولایت نصب می‌کردند به عنوان نماینده اونها، به عنوان جانشین اونها. خب این یا خطا بوده است، نعوذ بالله اگر خطا بوده خب این معصوم نمی‌شود، اگر نصب غیر معصوم کار خطا و اشتباهی باشد چگونه معصوم اون را مرتکب می‌شده؟ پس معلوم می‌شود که خطا و اشتباه نبوده است نصب غیر معصوم برای ولایت. انظر عقلی همین چنین است. خب حکومت و ولایت سیاسی، حاکمیت و زعامت سیاسی مخصوصا اونجایی که قلمروش وسیع باشد، قلمروش وسیع باشد، خب معصوم با کار خارق‌العاده چه نمی‌خواهد کشور را اداره کند، از همون راه‌های عادی و متعارف می‌خواهد جامعه بشری را اداره کند و تدبیر کند. ولذا خب اینجا باید از غیر معصوم استفاده کند به عنوان ابزار و آلت برای حاکمیت اسلامی. یعنی اینجا عقل قوی نمی‌داند. علتش این است که معصومین محدود هستند. در هر زمانی مجد چند تا معصوم است، چه بگوییم همه اونهایی که در ولایت حضور دارن، در ولایت سیاسی حضور دارن، باید همه اونها معصوم باشن، مجد اونها چند نفر هستن؟ پس ولو زمان معصوم هم باشد، در زمان معصوم خود معصوم از غیر معصوم استفاده می کند، در امر قضا، در امر بله تقنین و تشریع، در امر مثلا اجرا، در همه اون کارهایی که برای حکومت و حاکمیت لازم و ضروری است. حالا شما شاید این سوال به ذهنتون برسه، درسته بله ما قبول میکنیم که ائمه معصومین علیهم السلام از همه استفاده میکردن دیگه، اونهایی که صلاحیت داشتن، اهلیت داشتن در حکومت اونها را دخالت میدادن، ولایت را به اونها واگذار میکردن، اینم ولایت بوده است، وکالت نبوده، یعنی تام الاختیار بوده. همونطوری که خود امام علیه السلام حق دخل تصرف داشت، رتق و فتق امور را میکرد، خب اینا هم چیه؟ رتق و فتق امور را میکردن، به عنوان وکالت نبود که محدود باشد به اون قلمروی که در اون قلمرو فقط به اونها اذن داده شده است، نه، مثل خود امام معصوم علیه السلام اعمال ولایت میکردن. شاید این سوال به ذهنتون برسه که اونجا بگویم خود معصوم ناظر بوده است، این دلیل نمی شود که در زمان غیبت، در زمان غیبت چه معصوم علیه السلام بله حضور ندارد، فقها از ولایت برخوردار باشند. در زمان معصوم از غیر معصوم استفاده می شد و ولایت به او تفویض می شد و مشروعیت داده می شد، اما به اعتبار اینکه در رأس حکومت خب داخل معصوم وجود داشته است، اگر خطا و اشتباهی هم پیش می آمد به واسطه نظارت معصوم این جبران می شد، تدارک می شد. اما در زمان غیبت چطور؟ در زمان غیبت چه در رأس حکومت معصومی وجود ندارد تا خطایی که پیش می آید به واسطه اون معصوم رفع بشود یا جلوگیری بشود یا تدارک بشود. اونجا ناظر معصوم وجود داشت، اینجا ناظر معصوم وجود نداره. خب چه جوابی بدهیم به نظر شما؟ یعنی اگر کسی بگوید ولایت داشتن غیر معصومین، بله در زمان معصومین دلیل بر ولایت داشتن فقها در زمان غیبت نمی شود، اینا را نمی توانیم با هم مقایسه کنیم، چون اونجا ناظر معصوم وجود داشت ولی اینجا ناظر معصوم وجود نداره.
روایت از آن گفت که همون علتی که باعث می شد در زمان معصوم از غیر معصوم استفاده بشه در زمان غیر معصوم هم از غیر معصوم استفاده می شه. یا یه ادله یا دلیلی داشته باشیم که خود معصوم می غیر معصوم می رو برای زمان غیبت یا نسب کرده باشه، یا اینکه
بله بله اجمالا اشاره کردم سید. بعد
دیگه ادش کا مصطفی زین زمین زبو یکشی چی وقت بی شخص امام معصوم انتخاب ایدی چی 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 مثلا فلان یه مسئولت بوینوار و ولایت بوینوار بود بی نوعی معصومیت ولو به مقدار کم او شخصا جدید امام بود انتخاب ایدی، ولی ولایت فقیه بود انتخاب یک بود توسط امام معصوم انتخاب علوم بود نیچه نفردی روشه ولایت فقیه خود پر جدید بود.
ما ولایت را مردمی کردید الان ما.
مردم ها خیلی بار ایمان بود اصلا این خواهی به شخص مردم.
بسم الله دون نهاره آقستا.
را بیده ولایت
هاشمین نزرن.
بر.
مردم هاشمین
نزرن.
بر.
فاضل
شریف هر اساس تا تگیانی اصلا چت ماجرا
معلوم هاشمی دیگه
دیدن دسترسی به امام معصوم دسترس استفاده و دسترس وای بلو مصر در حیان داده دسترسی به امام معصوم و در واقع حکم ولایت
شما اشکال را تقویت کردید، ما میخواستیم جواب بدید از شما اشکال را تقویت کردید ولی اون چی درست نیست ها چی فهم باید اذن بدهد یه اسمتی بو بدهد چه اذن معصوم چه ایجاد اسمت نمی کند بودا همون نکته چه ها سید فرمودن ها ببینید معصوم چه ولایت را واگذار می کند برای کسی بر اساس اون صلاحیت ها و قابلیت هایی که او دارد. بالاخره معصومین علیه السلام چه غیر معصومین را برای ولایت بله مناطقی نصب می کردن بدون ملاک چه نبوده، هر کسی را چه نصب نمی کردن بر اساس اون صلاحیت ها و اهلیت هایی که وجود داشته. چی یکی از مهمترین اونها همون عدالت است. اینجا میگویم ناظر باید باشد، خود ملکه عدالت یک عامل بازدارنده هست دیگه، ولذا ما معتقد هستیم که ولی و حاکم باید چه باشد؟ عادل باشد. این بله گاهی ناظر ناظر بیرونی هست مثل امام معصوم علیه السلام، گاهی ناظر ناظر چیه؟ درونی هست. اون ملکه عدالت هم بازدارنده هست هم ناظر هست بر اون اعمال و رفتاری که از یک ولی و حاکم سر میزند. این راجب جواب نگذید. جواب دیگر این است که ما در مورد غیر معصومین علیه السلام در مورد ولایت فقها مطلقا به ولایت چه اعتقاد نداریم. اون ولایت مطلقه نیست، اون را خواهیم گفت چه منظور از ولایت مطلقه چیست. ببینید برخی از اختیاراتی که معصوم علیه السلام بر اساس اسمتش اون اختیارات را دارد، خب از اون اختیارات چه غیر معصوم برخوردار نیست. یک سلسله اختیاراتی هست، اون اختیارات به معصوم داده شده از طرف شارع از اون جهت که معصوم است، یعنی حیثیت تقییدی هست، چون معصوم است از چنین اختیاراتی برخوردار است. ما اون اختیارات را برای غیر معصوم ثابت نمی دانیم، اون برای معصوم علیه السلام است. اما اختیاراتی که معصوم دارد نه بر اساس معصوم بودنش، یعنی اسمت معصوم در داشتن اون اختیارات دخالتی ندارد. خب ما در مورد غیر معصوم که ولایتش را مشروع می‌دانیم، این اختیارات را در مورد او اعتقاد داریم که غیر معصوم از چه اختیاراتی برخوردار است؟ از اختیاراتی که معصوم هم داشته، منتها نه بر اساس معصوم بودنش. خلاصه اختیاراتی که اسمت در اونها دخالت دارد، اون اختیارات را غیر معصوم ندارد. اختیاراتی که اسمت در اونها دخالت ندارد، غیر معصوم اون اختیارات را چیه؟ دارد. ببینیم مثال می‌داریم. مثلا این مثال را فقها زدن. اونجایی که دو نفر با هم ازدواج کردن، یه دختر و پسری با هم ازدواج میکنن، خب پیامبر اسلام به عنوان ولی میتواند دخالت کند، میگه اینها را از هم جدا کند، اینها را طلاق بدهد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اولویت دارد. خب اون ولایت بر اساس عصمته، اون ولایت بر اساس عصمته. این اختیاری که به پیامبر داده شده بر اساس چیه؟ عصمتش است. چون معصومه است، چون پیامبر است، چون امام هست. اما در مورد غیر معصوم که ما نمیتوانیم بله این را اعتقاد داشته باشیم که غیر معصوم هم از چنین اختیاراتی برخوردار است. مثلا ولی فقیه یه زن و مردی را از هم جدا کند، البته اونجایی که مصلحت جامعه اینا نباشد ها، هیچ مثلا گاهی خب یه مصلحت نوعیه است این را اقتضا می کند، از باب تقدم مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه، خب غیر معصوم هم می تواند این را انجام بدهد. اما اونجایی که نه، هیچ یک از مصالح نوعیه اینها هم وجود ندارد، یعنی غیر معصوم به دلخواه خودش اینا را بخواد از هم جدا کنه، اینا را بخواد طلاق بده، میتونه یا نمیتونه؟ نه، این اختیار بر اساس عصمت هست چه غیر معصوم این را چیه؟ ندارد. ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بالاخره ولایت فقیه با اون ابعاد مختلفی که الان در جامعه ما مطرحه، با اون عظمتی که ایشون داشتن، ایشون مطرح کردن ولایت فقیه را. ایشون تحریر را مراجعه کنید، در تحریر در مورد نماز عید فطر و قربان فتوای ایشون چیست؟ به قصد رجا هست دیگه، میگید عجب با جماعت خونده بشود، به قصد رجا نه به قصد برو. چرا؟ چون اقامه نماز فطر و نماز عید قربان از اون مسائلی است که از اختیارات معصوم است، ولذا میگه غیر معصوم اگر بخواهد نماز فطر و قربان را اقامه کند در زمان غیبت، هم امام باید قصد رجا کند، هم مأمومین باید قصد رجا را داشته باشند. یعنی احتیاط میکنند که شاید اقامه نماز عیدین از جمله اون شعونی است که عصمت در اونها دخالت دارد و غیر معصوم از چنین چیزی برخوردار، از چنین اختیاری برخوردار نیست. معصوم ما باید تفکیک کنیم. حالا کدوم اختیارات؟ این دیگه بحث مستاقی و موضوعی میشود دیگه. کدوم اختیارات والی بر اساس عصمت است و کدوم اختیارات بر اساس چیه عصمت نیست؟ مثلا حفظ ثغور اسلامی، مثلا جهاد دفاعی از حدود و اختیارات چیه؟ والی به ما هو والی، چه معصوم باشد چه معصوم نباشد. اما جهاد ابتدایی، شما میدانید که اکثریت فقها جهاد ابتدایی را در زمان غیبت مشروع نمیدانند، بعضی هم مشروع میدانند، میگن که بله غیر معصوم هم ولی فقیه هم میتواند اذن بدهد در جهاد ابتدایی، ولی اکثریت چه بله جایز نمیدانند، جهاد ابتدایی را مشروع نمیدانند، چه مسلمانان بله ابتداءً به کفار حمله کنند و اونها را به کشور و اونها را به سیطره خودشون در بیاورند و با اونها مجاهده کنند. خب جهاد ابتدایی از جمله خود حضرت امام هم از جمله اون فقها هست دیگه، حضرت امام از جمله فقها هست که میگه جهاد ابتدایی در زمان غیبت مشروعیت نداره، عصمت حاکم در اون دخالت داره، ولذا غیر معصوم از چنین اختیاری برخوردار نیست. اما جهاد دفاعی چطور؟ نه جهاد دفاعی، بالاخره حکم عقل است دیگه. عقل حکم میکند که انسان باید از خودش، از حریمش، از ناموسش، از کشورش باید دفاع کند. اونجا اذن معصوم را لازم نمیداند، ولذا زن و مرد فرقی نمیکند، مسلمان و کافر فرقی نمیکند. موضوع اینا را باید تشخیص بدهیم که آیا این ولایتی که ولی اعمال میکند بر اساس ولی بودنش است از اون جهت که معصوم است، یا بر اساس ولی بودنش است به ما هو ولیون، نه به ما هو معصوم. و اون
بحث رابطه با ولایت فقیهون به جهت رابطه با افعال ولایت فقیهون به جهت ولایت علوم به چون ولایت امری خدا داده به جهت معصومیت بلسنده گیل شرط.
خب ولایت برای اعمال است دیگه، اعمال هم با فعل است دیگه.
استاد ولایت
یه بوشته نیست ما در تاخچه بذاریم. اعمال ولایت میکند یعنی چه؟
استاد ارزم کنند داشته بعض داخل ولایت تمامی اشخاص به سبب معصومیت جهل شخصه مثل ولایت امامان معصوم. برای ولایت فقیه ده جر بیز جره او مستاق شناسه ایلیه که مثلا جهاد ابتدایی ده جهاد دفاعی ده یه بیش از ده اونده سو ده ولایت از بود به از مستقل روی نه انچه ولایت
نه ما یه ضابطه کلی داریم میگیم غیر معصوم از اختیاراتی که معصوم بر اساس اسمتش داشته اون اختیارات را ندارد. این کبرا هست، اما صغراش را باید از ادله استفاده کنیم دیگه. از صغرا را باید از ادله استفاده کنیم که آیا این کاری که حاکم انجام میدهد آیا معصوم اگر انجام میداد بر اساس اسمتش بود؟ نمیتواند. بر اساس اسمتش نبود؟ میتواند. منظور دو تا بحث هست دیگه اینجا، یه بحث کبروی هست یه بحث صغروی. بحث کبروی چه مشخصه؟ در صغرا ما باید طبق ادله، اونم که بر اساس ادله است دیگه، والا ما نمیتوانم خودم بگونیم که از این اختیار برخوردار است از اون اختیار برخوردار نیست. طبق ادله باید بگردیم تفحص کنیم و ببینیم که آیا این اعمال ولایتی که حاکم میکند اسمت معصوم در اون دخالت دارد یا نه. دخالت داشته باشد نمیتواند، مثل جهاد ابتدایی، مثل همون اقامه نماز عیده و برخی از این مسائل. اگر دخالت نداشته باشد میتواند اعمال ولایت را بکند.
استاد افعالی چه دی اسمت بلسنده شرط ده شمس جری و را ایمان دیری این دی نبه بی شخص خاصی اونا جری در مثلا دیشیسیز بودا نزو شخص خاصی تا بود
یعنی فقی؟
بله نبه
او فقی اون شبهه دیگه اصلا اون یه شبهه ایست که ما در خواستگاه ها نمیدونم حالا در لابلای کدومش هست این را بررسی میکنیم. آیا در اسلامی بودن حکومت شرط است که فقیه در رأس حکومت اسلامی باشد یا نه قانون قانون اسلامی باشد ولو مجریش فقیه نباشد؟ این کافی است در تحقق حکومت اسلامی. این یه بحث جداگانه است که میآید. ما میگیم که بله بر غیر معصوم از ولایت باید برخوردار باشد تا اعمال ولایت بکند. خب اون غیر معصوم، من هی غیر معصوم میگم، فقیه نمیگم، چون هنوز فقیه مسلم نیست. ما هنوز بحث نکردیم چون غیر معصوم باید فقیه باشد، یعنی ما یه پلی بزنیم از غیر معصوم به فقیه، اون یه مدعای دیگری میشود. بگیم غیر معصوم از ولایت برخوردار است، اختیاراتی که معصوم علیه السلام داشته نه بر اساس اسمتش، اونها را غیر معصوم دارد. اما این غیر معصوم خصوص فقها هستند. این به چه دلیل؟ خب این دیگه مدعای دیگر می شود، مدعای جداگانه می شود. حالا این را انشالله فنتظر در جای خودش می آید. خب این راجع به این مسئله. بعد ببینید وظائف و مسئله، اینم یه جواب است. وظائف و مسئولیت هایی که برای امام هست، خب یه جوابی که همون گفتیم دیگه، نه این جواب جداگاه ادامه همون است. ببینید بیان احکام و حفظ آنها از بدعت ها و اوهام، صفحه 38 را نگاه کنید. وظائف و مسئولیت های امام در سه ام خلاصه می شود: بیان احکام، حفظ آنها از بدعت ها و اوهام، فصل الخطاب بودن او در خصومات و تصدی در امر قضاوه، حفظ نظام مسلمین بر اساس اجرای قوانین اسلامی. این دیگه معصوم غیر معصوم ندارد دیگه، اینا مطلوب شارع است، چه معصوم باشد چه معصوم نباشد. لذا غیر معصوم میتواند اینها را عهده‌دار بشود. علاوه اون مطلبی که گفته شد گبی هست، در استدلال اینطور گفته میشد دیگه، گبی هست که خداوند ولایت غیر معصوم را مشروعیت ببخشد. چرا؟ چون غیر معصوم است دیگه، خطا میکند، اشتباه میکند. و اگر یادتون باشه در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم که به اسمت اولو الامر استدلال میکنند، یکی از راه های استدلال همین است دیگه، میگم خدا به اطاعت مطلقه اولو الامر و اطاعت مطلقه رسول امر کرده. این در چه صورتی صحیح است؟ معصوم باشد دیگه. اگر غیر معصوم باشد، خداوند چگونه به اطاعت مطلقه او دستور میدهد؟ گبی هست چه خداوند بیاید کسی که معصوم نیست به اطاعت اونم به صورت مطلق امر کند. لذا در مورد فقها، حالا فقها نگوییم، غیر معصومین بگوییم که از ولایت برخوردار هستند، چگونه خداوند اذن میدهد که شخص غیر معصوم دارای ولایت باشد و ولایت او را مشروع؟ میگیم که ببینید اذن شارع در اینجا اذن مطلق چه نیست، اذن مقید است دیگه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. خدا اذن داده، اما تا کجا؟ تا اون زمانی که اطاعت غیر معصوم در تضاد با اطاعت خداوند نباشد، و الا او ولایت نخواهد داشت. همون چه در مورد پدر و مادر هم هست دیگه، پدر و مادر ولایت دارن. اون آیه شریفه چیه؟ و این جاهدا که اگه اونا بخوان تو را به شرک دعوت کنن، نه فلا تو تهما، اطاعت نکن. ما یه اصل حاکم داریم دیگه، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. بله، اطاعت نیست برای مخلوق در معصیت خالق. ولذا هر جا اطاعت غیر معصوم منجر به معصیت خالق بشود، اونجا غیر معصوم اصلا ولایت ندارد. تا بگویم چه گبی هست چه خداوند ولایت غیر معصوم را امضا کرد، خدا ولایت غیر معصوم را به صورت مطلق امضا نکرده و به صورت مطلق مشروعیت نداده. بله در مورد ولایت معصوم، ولایتی که به اونها داده مطلق است، ولایت مطلق است. اما در ولایت غیر معصوم که میگیم ولایت دارد و خدا اذن داده، این مطلق نیست. پس اون ولایت مطلقه یعنی چه؟ اما میگیم ولایت مطلقه یعنی ولایت مطلقه یعنی حتی اونجایی که بله ولایت او در تضاد با ولایت الله باشد. نه، ولایت مطلقه در قلمرو همون ولایت الله، نه خارج از این قلمرو، و الا از ولایت برخوردار نخواهد بود. این اصل حاکم است. اینم راجع به این خاصگاه. خاصگاه سوم، یعنی اونی چه مستفاد از ادله است این است که ولایت منحصر است در امور حسبیه. امور حسبیه که اموری که جلسه قبلی هم گفتیم که لا یرز شارع به ترکی، شارع راضی نیست اونها ترک بشود. شارع مطلوبش این است که اونها انجام داده بشود، روی زمین نماند. خب اینها معتقد هستند که از فقها هم خیلی این طرفدار دارد دیگه، شما حالا همین فقهای معاصر را نگاه کنید، که ولایت را میگم به معنای سرپرستی، به معنای کشورداری، به معنای زعامت سیاسی نیست. ولایت به معنای همون قیومیت است. قیومیت مفهوماً و ماهیتاً با ولایت سیاسی متفاوته. اینها دو مقوله جدای از هم هستن. یعنی مثلا آیت الله خویی، خب ولایت را در امور حسبیه منحصر میداند، یا بعضی خیلی از فقها دیگه غیر از حضرت امام و چند نفر از فقها بقیه ولایت را به معنای همون ولایت در امور حسبیه گرفتن. خب گفتن چه ولایت به معنای ولایت سیاسی نیست، ولایت به معنای همون قیومیت است. قیومیت در کجا هست؟ ولایت به معنای قیومیت در مکاسب خونده اید دیگه. در کجا هست؟ اونجایی که مولا علیه محجور باشد لصغر او لجنون، بله مثل ولایت بر غیب، ولایت بر قصر، ولایت بر غائبان، ولایت بر قاصران. ولایت ولی بر اونها ثابت هست دیگه. چه کسی تحت ولایت هست؟ کسی که محجور باشد. لذا اگر ما ولایت را در امور حسبی محدود کنیم، ها این قلمروش بسیار محدود می شود. مثل مرحوم شیخ انصاری، اتفاقا از جلسه بعدی نظریه شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری، آخوند و خراسانی، مرحوم ناینی، آیت الله خویی، اینها را می خونیم که اینها ولایت را چگونه معنا می کنند و تفسیر می کنند. اینا میگن ولایت منحصر است در ولایت امور حسبیه، که ولایت به معنای امور حسبیه در کجا هست؟ اونجایی که مولا علیه قاصر هست، محجور هست. خب این غیر از ولایت سیاسی. شما در ولایت سیاسی میخواد ولایت ولی را بر چه کسانی اثبات کنی؟ بر همه، بر همه اوغلا. بالاخره میگیم ولی ولایت غیر معصوم تنها بر محجورین چه نیست، بر اوغلا هم ولایت دارد. اینها معتقد هستند که نه، آنچه از ادله استفاده می شود، آنچه از ادله استفاده می شود ولایت محدود است، ولایت در امور حسبیه است. اما ولایت قلمروش وسیع تر باشد، بگوییم که نه، حتی در اونجایی که مولا علیه محجور نیست، عاقل است، اهل کشور، اهل مملکت، ولی بر اون هم ولایت دارد. خب از چنین ولایتی برخوردار است، ولی این را ما نمیتوانیم اثبات کنیم. اتفاقا همین مطلب از مصباح الفقاهی مرحوم اطلاخوی اینجا نقل شده است. بله کجا ما یخیم نام بیندیم مخشون نمیم بس ولایت به معنی صفحه چهر ولایت و پاراگراف
ولایت به معنای سرپرستی و کشورداری نیامده است، بلکه به معنای قیومیت است و قیومیت مفهوما و ماهیتا با ولایت سیاسی متفاوت است. چون قیومیت به معنای حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی مولا علیه به خاطر عدم رشد و عدم عقل و غیره می باشد، لذا اگر ولی ولایت داشته باشد مثل سایر اولیا ولایت دارد، یعنی ولایتش به معنای قیومیت می باشد. کسانی که ولایت فقیه را در امور حسبی میپذیرند آن را به گونه ای تصویر می کنند که قلمروش بسیار محدود است و شامل ولایت در امور سیاسی و کشورداری نمی شود.
یعنی آنچه از ادله استفاده می شود ولایت بر محجورین است، ولایت در امور حسبی است. آن ولایتی که ما میخواهیم اثبات کنیم دنبالش هستیم، ولایت در قلمرو وسیعه. ولایت به معنای زعامت سیاسی، به معنای کشورداری و امثالی.
مفهوم قیومیت من محجوریت و ماهیتون رو
قیومیت بل دیگه، هر جا قیومیت هست محجوریت هست.
اون مفهوم ماهیتون رو
من از نظر معنا و محتوا دیگه، اون اصطلاح منطقیش منظور نیست اینجا، از نظر معنا و محتوا. خب و اما پاسخهایی که از این داده شده است، اون امور حسبیه، حسب چیز؟ حسب از حساب است دیگه، به معنای شمارش کردن، شمردن. این معنای لغوی، معنای اصطلاحی در مکاسب ملاحظه کردید دیگه، کارهایی که لا یرز شارع او به ترکیهی، شارع راضی نیست اونها ترک بشود، زمین بماند، مطلوب شارع هست که اونها انجام داده بشود. مرحوم آیت الله خویی، حضرت امام خویی، امور حسبیه را اینگونه معنا کردن که شارع راضی به ترک اونها نیست و متصدی خاصی برای اونها تعیین نشده، مثل اموال و قویه بستر کسی به عنوان شخص خاص معین نشده. این امور حتما باید با نظر فقیه انجام بگیرد. پس ببینید ولایت فقها در امور حسبیه این متیقن است، یعنی بر محجوری، بر غایبان، بر قاصران. اما در بیشتر از این، خب اگر ما بگویم که نه، ولایت فقها منحصر به امور حسبیه نیست، غیر امور حسبیه را هم شامل می شود، خب این دلیل می خواهد. منتها شاید یه نفر از این راه وارد بشود، بگوید اصلا سلمنا ولایت فقها در چیز در امور حسبیه هست، این را چه همه میپذیرند، اصلا اینجا مخالف وجود ندارد. یه نفر بگوید چه فقیه در امور حسبیه ولایت ندارد، ولایت در امور حسبیه را همه پذیرفتند. خب شاید یه نفر بیاد بگوید چه حکومت خودش از امور حسبیه هست دیگه، چون امور حسبیه چیست؟ امور حسبیه اموری است که لا یرز شارع او بده. شارع راضی نیست مال اون یتیم، مال اون شخص غائب ضایع بشود. یه چند هزار تومان پول دارد، شارع راضی نیست اون ترک چیز ضایع بشود و حفظ نشود. شارع در اموال قویه و گستر این همه اهتمام را داشته باشد، آیا در مورد قوانین خودش این اهتمام را ندارد؟ شارع راضی نیست چه مال یک شخص مهجور ضایع بشود. چگونه راضی است چه احکام و قوانینی که خودش اونها را جعل کرده در جامعه اینها بله زیر پا بماند، تضییع بشود و خود شارع هم نسبت به اونها اهتمامی نداشته باشد. یعنی ما حتی لو سلمنا چه ولایت فقها منحصر است در امور حسبیه، خود حکومت هم میتواند از امور حسبیه باشد. ضایع شدن مال یتیم لا یرز شارع، شارع راضی نیست اون ترک بشود مال او به همینجوری مهمل گذاشته بشود. اون وقت این همه قوانینی که شارع آورده، این همه احکام، این همه قوانین، این همه مقررات، حدود، قصاص، دیات، مباحث دیگر، و بگویم که نه شارع نسبت به اینا اهتمام نمی‌کند، به مال یک یتیم اهتمام می‌کند، ولی نسبت به این همه قوانین مقررات شارع هیچ اهتمامی نداشته باشد. یعنی اگر ما دقیق اینجا تأمل کنیم، خود حکومت را می‌توانیم از امور حسبیه بدانیم که برای نظم، برای منفعت در مسئله مثلا مال یتیم و اموال گستر گویم، مسئله شخصی است دیگه، پای چند نفر در میانه، اما نظم عمومی، اون نظمی که مربوط به همه هست، امنیتی که مربوط به چیه؟ همه هست. اینجا بگویم که شارع نه، اونجا اهتمامی نداره، اونجا هر جور میشود بشود، چون بله عقل اینجا قبول نمی‌کنه.
شما وقتی شاید اینجا جواب بدید که چطور شارع راضی شده امام معصومی که برای هدایت مردم بوده پشت پرده غیبت رفته، امام معصوم بیاد خودش حکومت کنه دیگه، چرا رفت؟
خب دیگه بحث غیبت معصوم دیگه، چه عللی باعث شده که امام معصوم غایب بشود؟ بعد دیگه وجوده و لطفون عدمه و مننا البته ببینید من ادعا بود ها، شاید یه نفر دیگه شاید گفتن حکومت از امور حسبیه است، اما این باید اثبات بشود دیگه. حکومت از امور حسبیه هست؟ بله، اگر از امور حسبیه باشد، ما ولایت فقها را در امور حسبیه منحصر بدانیم، باز هم میگیم که در رأس حکومت باید فقیهی باشد. از باب چی؟ از باب امور حسبیه. با چه دلایلی اثبات میکنیم که حکومت از امور حسبیه هست؟ خب اون یه بحث جداگانه است. بگوییم که حکومت هم از امور حسبیه است به اعتبار که لا یرز شارع او به ترکیه. وقت
نداریم.
6 دقیقه
صلی الله علیه و آله.